باشند. مثلا واقعیت صدا غیر از واقعیت نور بوده و به همین قیاس حواس اجسام مثلا واقعیت حرارت با واقعیت برودت اینا با هم تباین داشته باشن، با یکدیگر تباین نوعی داشته باشن. و همچنین اجسام نیز با اختلافات جوهری متنوع بوده و هر یک از آنها نوعی به حسب واقعیت جدای از دیگری و دارای خواص جداگانه باشند، که هم خواص غیر یک دیگرند هم انواع اجسام غیر یک دیگرند. ولی امروز علم این نظریه کهنه متافیزیکی را از میان برده و بطلانش را روشن نموده و اثبات می کند که واقعیت خارج به جز ماده یک نواخت چیز دیگری نیست. ماده واقعیت خارج و انواع مختلفه عناصر و مرکبات زنده ترکیبات گوناگونی هستند که ماده یک نواخت به خود گرفته و آثار گوناگون میدهند. مثلا به یه نسبت اجزا ماده ترکیب بشه خاصیت دیدن داره، به یه نسبت ترکیب بشه خاصیت شنیدن داره، به یه نسبت ترکیب بشه خاصیتی که از درخت ها میخوایم حاصل میشه، به یه نسبت ترکیب بشه خاصیتی که از معدن. پس غیر از اجزاء ماده و ترکیبات گوناگون دیگه بگویم یه صورتهای نوعیه تازه رو اینها اومده، اینا علم مثلا ابطال کرده. و همگی این خواص به انرژی قابل تحلیل می باشند و اخیراً به ثبوت رسیده که ماده و انرژی به همدیگر قابل تبدیل بوده و در حقیقت همون حرکت هستند. همه چیز برمیگرده به حرکت و از این روی انواع مختلفه بذات مفهومی نخواهد داشت و نظر به همین نکته انواع مختلفه مانند انسان و اسب و زمین و هوا از اختلافات ذاتی حاکی نبوده. که ما یه جا حکایت کنیم انسان، یه جا میگویم هوا، یه جا آب، و خوبیم این مفهوم انسان از یه چیزی نه حکایت کنه که با اون چیزی که مفهوم هوا مثلا حکایت کنه نه. و تنها اختلافات خواص به ترکیبات را نشان خواهند داد که انسانیت مفهومی است که نحوه ترکیب اجزاء مادی انسان حکایت میکنه. یه صورت نوعیه که رو اجزاء ماده اضافه شده باشه نیست. مفهوم آب یه نحوه ترکیب اجزایی رو که آب تشکیل میده حکایت میکنه. بگویم یه صورت نوعیه تازه که رو اجزا عناصر اومده باشد هم چیزی نیست. که اونها نیز بالاخره به یک اصل برمیگردن. گذشته از این، چون همین ترکیبات تا آخرین ریشه خود ماده و انرژی در حرکت و تحولند، بنابراین هیچ ماهیتی و ذاتی در دو لحظه در یک حال باقی نخواهد ماند، خواه در خارج و خواه در ذهن، زیرا ذهن نیز خواسته مادی مغز است. و اجازه همچنان که تمام اجزای ماده در به یه نواخ باقی نمونند، اجزای مغزی هم به همچنین. پس اتکای علمی به ماهیات بیهوده و بی‌ثمر بوده و دستگاه ماهیت‌گیری به منزله این است که انسان به یک نقطه از دریای پهناور با چین موج نشانی بگذارد و از اینجاست که دانشمند آشنا با علوم طبیعی و سبک تحقیقات جدید چیزی را که می شنود از ماهیت وی جویا نمی شود، بلکه از اثر و خواستش می پرسد. نمی گوید چه می باشد، می گوید چه می کند. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض کنم که در این مقاله پنجم از اول عنوان مقاله را اینجور طرح کردیم: پیدایش کثرت در ادراکات. اینجا خودمون توضیح داده بودیم، یعنی متن و پاورقی و اینها توضیح داده بود که مقصود ما از این عنوان که پیدایش کثرت در ادراکات این است که آیا ذهن ما که در اولین مرحله خالی از هر گونه ادراکی است و ما نظریه عقلیون را که می گفته بودند که عقل از اول یک ادراکات همراه خودش دارد نپسندیده بودیم، نظریه افلاطونیین را بر این که می گفتند نفس قبل از تعلق به بدن عالم مسل را درک کرده بود و به تعلقش به بدن علوم خود را فراموش کرده بود و علم و بحث و تفتیش و اینا تذکری بیشتر نیست، اینم نپذیرفته بودیم، بلکه این معنا را که نفس در اولین مرحله از تمام معلومات خالی است، همچنانی که آیه قرآن میگوید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، در اولین وهله از تمام معلومات خالی بودیم. آیا ذهن چگونه عمل ذهنی انجام داده که این دستگاه ذهن تشکیل شده؟ بحثمون ای بود. وقت در رابطه با این بحث بعد از اونی که به ثبوت رسانده بودیم که هر صورت علمیه و صورت ذهنیه بدون اتصال وجودی قبلی از ناحیه خودمون به وجود واقعی معلوم، قوه ذهن قادر بر این که صورت ذهنیه ایجاد کنه در خودش نداشت. اینطوری میگفتیم. از اینجا که اینا زیربناهای این بحث بود، وقت اومدیم در یک راه تحلیل کردیم و بیان کردیم علوم حضوریه خودمون را و به نتیجه رسیدیم به این که احساسات را که به کار میبریم وقت یه ماهیاتی و یه اعتباریاتی به دست میاریم. این یه سیر بود که در این مسئله کرده بودیم. اگه نظرتون باشد که میگفتیم حس باصره رو که به کار میبریم، سفیدی هایی مثلا دیدیم، سیاهی هایی دیدیم، وقت تو دستگاه ذهن که حاصل شد سفیدی بر سیاهی قابل انطباق نبود، سیاهی بر سفیدی، مثلا اونجا یک سفیدی بر سفیدی که قابل انطباق بود وجود رابط به دست آوردیم و رابط و اینطور چیزا، یه جور کثرت بود که در باب ادراکات گفتیم که طرزش این بود و این پس دست بود کثرت ادراکات ما یه کثرتی پیدا کرد از این ناحیه که حقایق و اعتباریات، یه تاریخ بود. اومدیم در این بحث دیگر که گفتیم از راه دیگر طریقه تحلیل، طریقه تحلیل این در حقیقت یه راه دیگریش برای کثرت، کثرت در ادراکات، که این در حقیقت به قول مرحومای مطهری کثرتیست در ادراک که در اولن و به ذات زیر سر کثرت در مدرکاته. اولاد فرمتون میشه مثلا حالا بنده اینجا نشستم، یه صورت ذهنیه از این برادر دارم، یکی از او برادر، یکی از او، یکی از او، یه کثرتی در ادراکات بنده، اما این کثرت در حقیقت کثرت مدرکاته، یعنی کثرت چیزایی که متعلق درک ما واقع شدن. توجه کرد. منتاش بیان علامه طباطبایی بود که ما در ادراک صور جزئیه به مجرد احساس قناعت میکنیم به مجرد احساس، که وقت اطاعت تا چه اندازه ما احساس کرده باشیم. اگر از اول عمرمون تا آخر عمرمون 100 نفر را با چشم دیده باشیم، 100 تا ادراک داریم. اگر 200 نفر را مثلا باشون تماس برقرار کردیم، 200 تا ادراک داریم. این دیگه تا چقدر برخورد کرده باشیم که ما عزم کردیم، که به قول صدر المتعلهین می فرماد که این احساسات ما اینا جواسیس نفس ما، کاراگاه های نفس ما، که ما با عالم خارج از خودمون رابطمون به واسه همین چیه؟ احساساتمونه. و هرچی احساس رو کار بردیم محسوس برامون هست. ولی دقیق همینا رو که در حس پیدا میکنیم، کم کم کلی ازش انتظار میکنیم، که کلی انتظار کردن یکی از اعمال ذهن است که به نام تعمیم. در کلیات ایشون فرمودن ما بسا میایم این مفاهیم کلیه را رو خودش عمل ذهنی انجام میدیم و تحلیل گرایی میکنیم. یه وقت ایشون مثال از اینجا شروع کردن، یه دفعه که مفهوم کرسی رو روش تحلیل گرایی میکنیم، ازش مفاهیم متعدده انتظام کنیم. مفهوم ظرافت صنعت یا بزرگی یا کوچیکی یه همچی مفاهیمی، و مفهوم چوب و مفهوم شکل مخصوص. اینم یه جور تحلیل گراییه که بنده برای توضیح این معنا عرض کردم که این وقتیه که ما تو ذهنمون مفاهیم متعدد داشته باشیم تا بتونیم با هم مقایسه کنیم. وقت در این مقایسه ما به الاشتراکات و ما به الامتیازات انتظام کنیم. پولس فرمود که اگر ما از اول عمرمون تا آخر عمرمون یه چند تا کرسی دیده بودیم و به نتیجه ذهنمون قدرت پیدا کرده بود، مفهوم کرسی انتظار کرده بود، یعنی اون مفهومی که وقتی لفظ میخواییم براش به کار ببریم، کلمه کرسی رو بکار، اگر فقط همی بود که از یه گل فقط بهار شده بود، ما تو دستگاه ذهن فقط همین مفهوم کرسی رو داشتیم، یاخه چه جور تحلیلش کنیم؟ این از که تحلیل گرایی نمیشد الا اینکه حالا ما به واسطه این که به وسیله احساساتمون هی برخوردها به حقایق مختلفه و از هر حقیقتی به افراد متعدده برخورد داشتیم، لذا هم کلیات متعدده تو ذهنمون هست. وقت تو کلیات با هم مقایسه که میکنیم، اینجاست که مفاهیم مشترک و مفاهیم مختصه به دست میاریم. توجه کردی که وقت ایشون فرمودن ما میبینیم که اون چرا که از مفهوم ظرافت صنعت میخوایم اگر نادیده بگیریم، کرسی معدوم نیست، کرسی رو نادیده نگرفته، ولی اون چرا که از مفهوم شکل خاص در نظر میگیریم یا مفهوم چوب در نظر میگیریم، اونا رو یک کدوم نادیده بگیریم، پس کرسی یخدو نیست. توجه کردی؟ اینجوری میشه. از اینجاست که ذهن ما یه تحلیل گرایی که منتقل به ماده و صورت میشه. خوب لطفا چطور شد؟ اینم یه جور بیان کردن که اینم یه جور کثرت در ادراکات که ما عرض کردیم، البته این توضیحش رو مرحوم های مطهری دادن که این راه دیگر کثرت در ادراکات در حقیقت اولا و به ذات کثرت مدرکات است و ثانیاً و بالعرض کثرت ادراکاته. که اگر او اولی که مقاله رو طرح می‌کردیم که در مقاله پنجم پیدایش کثرت در ادراکات، ممکن بود یکی بگه این بحث نمی‌خواد، کثرت در ادراکات به اعتبار کثرت در مدرکاته، ولی ما از همون اول جلو این حرف را گرفتیم که گفتیم نه، ما مقصودم این است که چگونه عمل ذهنی انجام میگیرد و درگاه ذهن و عالم مفاهیم برای ما مثلا حاصل میشه. خب وقت اون کثرت، اون چیزی که اول توهم میشد که کثرت در ادراکات به اعتبار کثرت در مدرکات، ما اینجا بیان کردیم که این کثرت در مدرکات هم به خلاصه هست، ولی از نظر جزئیات به همون احساس فقط است، اما از نظر کلی بسا تحلیل گرایی میکنیم و بین کلیات ما به الاشتراک ها و ما به الامتیاز به دست میاریم. این همون دستگاه ماده و صورت و جنس و فصل هست. توجه کنید، اون وقت عرض کردم در جلسه جلوتر که این مبنای منطق ارسطوییه. در منطق ارسطویی، حالا البته ما در این کثرت در باب تصورات داریم، چون این راه دوم گفتن هم در تصورات میاد هم در تصدیقات، در تصدیقاتشو گذاشتیم در بحث بعد. حالا در تصورات این کثرت مبنای منطق ارسطویی است، اونم در باب معرف. آقایون به منطق که آشنایی دارم، در منطق چون علم منطق راجع به معرف است و حجت، معرف یعنی معلوم تصوری که ما را به مجهول تصوری میرسونه، و حجت یعنی معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی میرسونه. و قسمت اول منطق هم بحث معرف است، و معرف که اون معلوم تصوری که ما را به مجهول تصوری میرسونه رو مبنای منطق ارسطویی مثلا جنسی را با فصل، جنس غریب و فصل غریب میشه حد تا مثلا جنس فصل تنها با جنس بعید یا فصل تنها میشه حد ناقص، اون طوری که در منطق میگن. وقت اینا همه زیربناش این مطلبش که ما میگوید که ما به واسطه احساساتمون صور جزئی رو درک کردیم، از صور جزئی کلی انتظام کنیم، کلیات هم تحلیل میکنیم به جنسی و فصلی و و به نتیجه این مبدع تفکر به دستمون میاد که اگر یه حقیقتی برامون مجهول است، از راه این تحلیل گرایی و جنس و فصل و زم و ترکیب جنس و فصل یا عرض و ذات اینا با هم یا حد به دست بیاریم یا رسم به دست بیاریم. لطفا میدید این اینجوری میشد. وقت اینجا بود که اشکال مادیین، اونم مادیت تحولی، طرفداران منطق دیالکتیک اشکالی به ما میکردن در دو بخش. توجه کردید، یه بخشش که ظاهرن این نظر مخصوص به من دیالکتیکی ها نیست، به طور کلی بعد طبیعی دانها و علمای طبیعت اینا خواستن بگن که ما اساسا انواع مختلف در عالم ما نداریم، که ما در جلسه جلو این پر کردیم که ما یک اختلافی بین موجودات مشاهده میکنیم، اختلاف مشاهده میکنیم، مثلا یه اختلافی بین افراد انسان مشاهده میکنیم که اختلاف سطحی است، مثلا زید و عمرو و بک اختلاف با هم دارن، اما در جوهر و ذات که انسانیت باشد همه انسانن مثلا. ولی یه اختلافی هم مثلا بین انسان و گوسفند و فیل و پشه مثلا ما تصور میکنیم، آیا این اختلاف خب ابتداعا تو ذهن میاد که شاید یه اختلاف هم از قبیل همو اختلاف سطحی باشد بین افراد انسان، و فلاسفه برای رفع این اختلاف میان میگن که نه، ما از اونجایی که آثار مختلف میبینیم پی میبریم که این اختلاف آثار زیر سر اختلاف منشأ اثره، و این که این عالم جسمانی انواع مختلفی جماداتی است و نباتاتی است و حیواناتی، هر کدامم انواع گوناگون دارن که اختلاف در ذات دارن، زیر سر اختلاف در آثارشون. توجه کنید این نظر فلاسفه، وقت علمای طبیعی خواستن پنبه ای حرفو زده باشن که ما اساساً انواع مختلف در عالم ما نداریم، این مختلفاتی که مشاهده میشه نیست الا انواع مختلف ترکیبات، ترکیبات اجزاء ماده، مثلا حالا فرد یه داروسازی که یه دوا میخواد بسازه ممکنه 2 کیلوی دوا مثلا 0.5 گرم استرکنی بخواد، یه 100 گرم یه دوای دیگه، یه 500 گرم یه دوای دیگه، به این نسبت مخصوص که ترکیب شد میشه این دوا و مفیدم واقع میشه و مضر واقع نمیشه. اما اگر عوض 0.5 گرم استرکنی مثلا 0.5 کیلو استرکنی باشد که این دیگه با حسرت ها توجه کردیم، و پس این اختلاف اثر زیر سر اختلاف در ترکیب است، و تمام این موجودات عالم اینها نیست الا انها گوناگونه از ترکیبات مختلف اجزاء ماده، اگر یک جور به یه نسبتی ترکیب بشه خاصیت دیدن رو داره، به یه نسبت دیگری ترکیب بشه خاصیت شنیدن رو داره، دو مثلا خاصیت رشد و نمو داره، دو این تو چیزا، که اینها همه بر نگردد به یک اختلاف ذاتی عمقی، بلکه اختلاف در کیفیت ترکیب مثلا باشه. منتهاش حالا این سربستش است که اینی که بنده عرض کردم نظریه مثل زیمقراطیس حکیم و اینها باشه، ولی اینا چون این علوم پیش رفته به یه بیانهای دیگه که تو صورت اشکالش خوندیم که همه برمیگرد به اجزا عناصر، همه به انرژی و غیر ذالک، که ترکیبات گوناگون انرژی است و اینها. پس انواع گوناگون ما نداریم، لطفا. پس این یکی از پایه های منطق ارسطویی، آخه نه اینکه بنا شد انواع گوناگون باشد وقت مقایسات برقرار کنیم و جنس و فصل و ما به هل اشتراکات، ما به هل امتیازات، به دست بیاریم تا قادر بشیم در اثر تحلیل گرایی اجناس و فصول اشیا رو به دست بیاریم و از ضم و ترکیب اجزا و اجناس و فصول معرف به دست بیاریم و ما بگویم از بنیاد این مطلب صحیح نیست، چون ما انواع گوناگون ما نداریم. لطف فرمودید یه نظر. یکی دیگه گفتن منطق دیالکتیک، گفت یه اشکال که این منطق ارسطویی متکی بر وجود انواع متباین است در عالم و ما بخواهم بگم این به تعبیری که حالا ایشون این اطلاعها رو نیورده اما منظور هست این اطلاعها، فلاسفه یه بحثی دارن به عنوان بحث مزاج. حالا اینو بنده عرض کنم، مزاج میگوین که کیفیت متشابهه معتدل است با یه قیدهی که بنده میگم کیفیت متشابهه معتدله که عارض بر اجزاء ماده میشه در اثر ترکیب و تأثیر و تأثیر اجزاء در یک دیگر. با این قیدا مثال سادش این است که مثلا ما 6 کیلو آب بسیار داغ داشته باشیم و باشیم اینا رو مخلوط کنیم و 12 کیلو آب میشه که همه اجزای 12 کیلو آب نه به اون داغی داغه نه به اون سردی سرد، پس بین سردی مفرد و داغی مفرد یه حال معتدلی هست و این عارض بر تمام اجزای این 12 کیلو آب داره هست. کیفیتون معتدلتون متشابهتون عارضتون لجمیع اجزای این در که حاصلتون در اثر تأثیر و تأثیر اجزای داغ در اجزای سرد و اجزای سرد در اجزای داغ ایجوری. وقت همه ای اجزای عالم ماده در اثر علل و اسباب که با هم اجزای ماده مخلوط میشن و هم جوار یک دیگر میشن یه مزاج متناسب پیدا میکنن، وقت میگن این مزاج متناسب منشأ میشه که از مبدأ فیاض از ماوراء ماده او صورت نوعیه افاضه میشه. توجه کنید مثلا اجزای ماده یه جور ترکیبی پیدا میکنه در اثر هضم در خون انسان شدن و اینها وقت و یه امور دیگری وقت این قابلیت پیدا میکنه تا صورت نطفیت بهش افاضه بشه که این صورت نطفیت حادثتون جدیدتون فی عالم الماده. توجه کردید؟ نه اینکه هیچی از هیچی نشده فقط ترکیب یه ترکیب خاصی پیدا شده، نه، با این مزاج مخصوص حاصل شده یه صورت نوعیه تازه و که صورت نطفیت باشه. هاکذا یه ترکیب مخصوصی در اجزای ماده میشه، اجزا عناصر که وقت اون مزاج مخصوص حاصل میشه که لایق میشه صورت معدنی به خود بگیره یا لایق میشه صورت نباتی به خود بگیره. اینا همه پس ترکیبات میخوام عرض کنم ترکیبات گوناگون را قبول داریم هست، منتهاش حرف اینه که آیا همه برمیگرده به این اختلاف ترکیبات یا اینکه نه این اختلاف ترکیبات مزاج مخصوصی را محقق میکنه و به قول الهیین میگن که این ماده با این کیفیت مخصوص میتونه بپذیرد و صورت نوعیه مخصوص را. به سنگ بخوای صورت انسانیت افاضه کنی نیمشد نیمشد، نه اینکه فاعل عالم ناقصه، قابل نمیتونه بپذیرد. یه چیز کلیه که رو اصول الهیین میگن قبول ماده شرط است در افاضه فیض، وگرنه بخ نباشد ز مبدأ فیاض. حالا عدالتا اینجا میخوام وقتی گفتیم این درست نیست نمیخوایم معنا کنیم یعنی این ترکیب رو قبول نداریم، مردشوی ترکیب رو ببره، توجه کردیم؟ نه، اینو نمیخوایم بگویم، نه این ترکیب رو قبول. و اینا دانشمند طبیعی او در این چیزا کاوش کرده و ما حق نداریم، مگه خود اون اهل فن هستیم؟ خیلی خوب با او بحث کنیم، اگه اهل فن نیستیم باید حالا بالاخره ما ساکت باشیم یا اینطور چیزا و نظرمون رو نمیتونیم تکذیب کنیم نه تصدیق. اما در این حال از این کسی بخواد نتیجه بگیره که اساسا عالم ماده مثلا مثل این است که ما 16 تا مهره داشته باشیم، حالا چون تو مثالا های طباطبایی میگه 16 تا دونه تصویر داشته باشیم، یه دفعه 8 یه قاعده یه مثلث قرار بده و 2-4 هم حل هم بکنیم که یه مثلث بشه، یه دفعه هم خرابش کنیم 4-4 بکنیم مربع بشه، یه دفعه یه جور دیگه کنیم مثلثش کنیم که گفته بودن آهن رو پهنش میکنن بیل میشه، درازش میکنن سیخچی میشه، نمیدونم این تو چیزا. میخواییم بگویم که آیا همه عالم فقط عبارت از اینه؟ توجه کردید که این جور یا این که نه این ترکیبات گوناگون صورت های نوعیه مختلف هم باش هست که به قول الهیین از ماورای ماده افاضه میشه، و این که در ادراک ما اختلاف میفهمیم اینم چتره نیست. ما از آب آب میفهمیم، از آتیش آتیش میفهمیم، ولو میفهمیم به این که یه تأثیر خاصی رو اعصابمون میفهمیم، اینا این تأثیرات حتما مختلف، منشأ اثرهام حتما مختلف، و بفرمایید که زیر بنای این چیزام ترکیبات گوناگونه. ما حاصل یه همچی جوری میخواییم بگویم، حالا تا از عبارت در بیاریم. بفرمایید که این قسمت سخنیست که نمیشود پذیرو، زیرا اگر که ممکن است ما اشتباه کرده و گاهی غیر مختلف را مختلف انگاریم، ولی باید دید که آیا ممکن است در خارج هیچ گونه اختلافی وجود نداشته باشد و این اختلافات بالاخره به یک سلسله اصول مختلف بذات منتهی نشود. حالا ما از با مثال، ما از دیدن مثلث یک جور ادراک داریم، از دیدن مربع یک جور ادراک دیگر داریم، ما یشم بیشتر از اون 16 مهره تیتور نیست، به او شکل ترتیب بدیم همون 16 تا رو بیشتر نداریم. اما آیا راستی اختلاف مثلث بودن و مربع بودن یه اختلاف ذاتی نیست؟ که اینو میتونی برگردونی بعد، بله مایهی که این صورت را به خود گرفته که صورت مثلث با مایهی که صورت مربع را به خود گرفته یا مثلث را به خود گرفته، اون مایه یکیه، اما غیر از اون مایه و تلک چیز دیگه مقارنه با ای نیست یا داره هست. وقت از اون طرف این حساب خارجیش است تو ظرف ادراک ما، باخه یه تأثیر مخصوصی از دیدن مثلث و یه تأثیر مخصوصی از دیدن مربع. اینا هم اینقدر با هم آشتی هستند که نه اختلاف هم نیم فهمیم حرف اینه که سه آیه طباطبایی چون سه مرحله کنه، یکی مرحله ادراک، یکی مرحله خواص، یکی مرحله موضوعات خواص. در هر این سه مرحله یه اختلاف ذاتی هست و این اختلافات بالاخره به یک سلسله اصول مختلف به ذات منتهی نشود و همه چیز همه چیز بوده باشد. اگر اینو بخواد بود البته نه، هیچگاه متصور نیست اولا از ظرف ادراک و فکر و ثانیا از میان خواص و ثالثا از میان موضوعات خواص اختلاف به کلی برخیزد، زیرا اگر چنان چه هیچ گونه اختلافی موجود نبود به هیچ وجه در ادراک و فکر ما نیز حال بنده عرض میکنم حالا طوری نیست، حالا ممکن گفتن که یه استاد درس شرح لمعه میگفته وقت یه وقت به نظرش اومد که یه غلطی توی کتاب هست، از شاگردا پرسیدن چیه چیه، یکیشون گفت کتاب من هوش همدان نوشته. هوش همدان دیگه چیه؟ نگاه کردن این کتاب عنوان الکلام اول شهلومه آورده، اونم وارونه گرفته و اینم هوشمندان بوده هوش همدان بخونده. وقت بهش ایراد گرفتن که آخه تو چرا؟ گفته من خیلی هوشیارم، من از عنوان کلامم شعلومه میفهمم. خب حالا اگر حالا این حرف نیست که راجع به صوفت دایی نیست که ما از این راه اختلافه فهم میفهمیم، خارجی اختلافه قرص. حالا اینجا نیست که اگر اختلافی در خارج نبود پس چرا ما اختلاف میفهمیم، نمیتونیم اختلاف در ادراک منکر بشیم و زیستن که یه خارجی هست که این یعنی یه خارج مختلفی هست که این مختلف را به ذهن ما میفرسته. نظرتون اگه باشه اوائل مباحثمون که مخواستیم به قول آی طباطبایی ترانه سفسطه رو خاموش کرده بودیم، آخر این که مرز فلسفه و سفسطه اینه، سوفسطی کسی بود که میگفت واقعیتی نیست یا میگفت شک داریم در این که واقعیتی هست یا واقعیتی نیست. فیلسوف نه، نرخ هر دو رو طی کرده، واقعیتی هست و ما راه به واقعیت داره داریم. وقت شروع میکنیم میگویم همین میشه موضوع فلسفه، موضوع فلسفه موجود مطلق به ما هو موجودان، یعنی همین واقعیتی که سربسته میگویم عالم هیچ در هیچ نیست، اینو که قبول داریم اینو مطرح قرار میدیم و دنبالش کاوش میکنیم تا حدودی، تا حدودشو داریم بیان میکنیم. وقت ما قبلا میباز برای اینکه راستی سر بی صاحب نتراشیده باشیم اثبات کرده باشیم یه واقعیتی هست، ولی اثباتی که یه واقعیت هست این دیگه خودش از موضوعات فلسفه نمیشد باشه. در هیچ علمی اثبات موضوع و علم از مسائل و علمی، پس ما باید قبل از ورود در فلسفه ترانه سفسطه رو خاموش کرده باشیم. و اونجا یه راهش ای بود که میگفتیم ما در فراورده های ذهنیمون یه بررسی میکنیم، در تصوراتمون میبینیم بعضی تصوراتمون این به عنان اختیارش به دست خودمونه، همطور بشینیم انسان سرسری تصور، یه دریای دیوه تصور کنیم، یه قول تصور، اینا عنانش به عنان اختیارش به دست خودمونه. اما یه سلسله فراورده های ذهنی هست، میبینیم که نه این به اختیار ما نیست، نمیتونیم عنوان الکلام جلو رومون باز باشه ازش شعلومه بفهم، این نمیشه. مثلا از آتش حرارت میفهمیم، از آب برودت میفهمیم. ما از این راه میگفتیم معلوم شد که غیر از باب تصور و چیز ذهنی یه واقعیتی هست که ما یه ذهنی داریم که میگم بدون که آدمی را قوه در راکه که منتقش کرده در وی سوار اشیا، معلوم شد یه واقعی هست که این ذهن ما مثل آینه ایست در مقابل واقع و این نقش ها نقش واقع در دستگاه ذهن ما. نظرتون هست که ما اساساً از ترانه سفسطه رو به این راه خاموش کردیم که ما میبینیم یه جور ادراکاتی داریم که به اختیار ما نیست. وقت لذا اگر به قول شیخ الرئیس اگه کسی زیر باره این حرفم نرفت، اینو واسه در کتک بیزه. آخه کتک با ناز کشیدن این دو واقعیت است که دو گونه احساس میاره. اگر اختلاف دو گونه احساسی دلیل بر این نباشد که یه واقعیتی هست که یه احساس مخصوصو مباس خلاصه دوغ و دوشاب یکی باشد به صلاح، یعنی از یکی بودن هم معنا ندارد، مباس ناز کشیدن با کتکی هست. اینا وقت مثلا چرا به قولهای طباطبایی همواره عوض آب خوردن ورزش نمی کنی؟ هر چیزی رو اثر خاصه بر خودش رو بار میکنی. معلوم میشه واقعی هست و ما به واقع نیلی پیدا کردیم. این حرف مثلا خود شوپنهاور یا غیر ذالک که اینا سردسته سوفسطیگین هستن، لا ادریون هستن، گفتیم اینا مثل ما حکیم متولد شدن، یعنی سوفسطی متولد نشدن و در عمل و در جریان زندگی هم واقع گرا هستن. هیچ وقت نشده عوض خوردن بخندن، عوض خوابیدن مثلا ورزش کنند و اینطور چیزا، اونام پیوسته اثر منظم بر واقع بار میکنن. معلوم شد یه حرفی که میزدن یه حقیقت رو بهش معترفن ولی زبانن چیزای منکره. من بخوام عرض کنم در ایوادی هم مسئله همینه. ما بالاخره از یه عالم ماده اختلاف میفهمیم، هم فهممون مختلف در ظرف ادراک، هم منشأی که این فهم مختلف را میاره به همون معیاری که ما تفصیلی نشدیم اینجا تقریبا داریم پیش میاد که اگر یک کسی این منکر باشه باید اساسا تصوبیم که شاید تمام اینا پوچ باشه، ماده و ترکیبات ماده و همه اینا پوچ باشه، اینا خیال باشه. بگوی که نه ما مختلف فهمیم. خب چطور شد اختلاف در ترکیب؟ از خود اختلاف شش ضلعی بودن و ده ضلعی بودن اختلافی هست اختلاف ذاتی یا نیست؟ دیگه اینجوره الله فرمان گوید که زیرا اگر چنان که هیچ گونه اختلافی موجود نبود به هیچ وجه در ادراک و فکر ما نیز حاصل نمی شد و وجدان و غریزه ادراکی ما هیچ گونه حاضر نیست که اختلافات ادراکی را ندیده انگاشته و امکان ارتفاع وی را بپذیرد، یعنی بپذیرد که فکر در مسائل هندسی عین فکر در زبان شناسی است و وجدان ما هرگز حاضر نیست که در ادراکات و افکار خود هر جمله ای را به جای هر جمله ای و هر مفرد را به جای هر مفرد و هر مفرد را به جای هر جمله و بالعکس و بالاخره هر ادراک را به جای هر ادراک گذاشته و فایده و نتیجه هر فکر را از فکر دیگر بخواهد. مثلا از باب مثال این محتلی که گاه میده گوبم کناری در نهاوند میبریدن وگرنه من همون خاکم که هستم. خب حالا این معلوم شد که یه ارتباط مثلا آدم خاک بودنش با کنار در نهاوند بریدن اینا دو حقیقته و دو گونه ادراک میاره. امرو بسته.